بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه سيدنا ونبينا ومولانا ابي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. بحث من درباره دفاع از 13، یعنی این عددی که بدون ارتکاب هیچ جرمی و هیچ جنایتی و بدون هیچ سابقه سوئی این بشر ظالم ستمگر به تعبیر قرآن و این بشر جهول ظلوم به تعبیر قرآن او را محکوم کرده است و برای او نحوست و شعامت قائل شده است و گناهان و جرمها و جنایات و تبعات و آثار سویی که این گناهان و جرمها و جنایات دارد که همه اینها را خود بشر مرتکب شده است، همه را زیرکانه یا احمقانه از دوش خودش برداشته است و به دوش چیزهای دیگری که نام اونها را نحسها و شومها گذاشته است به دوش اونها گذاشته است و در میان همه اشیایی که بشر برای اونها شعامت و نحوست قائل است اعداد سهم بیشتری دارند. روی چه حسابی که عرض کنم، ولی پایه هم بشر در این مسئله بیشتر پاپیش اعداد شده است و در میان اعداد هم از همه به اصطلاح مظلومتر و بیچارتر و توسری خورتر عدد 13 بوده است. حالا چطور شده است که این عدد اینطور توسری خور از کار در آمده است؟ باز باید جامعه شناسان، تاریخ شناسان، اونهایی که در تاریخ فکر بشر و تاریخ اقوام مطالعه دارن باید این رو به دست بدهن و برای ما بیان بکنن که چرا اولا عدد از هر شیء دیگر بیشتر مورد این هجوم بشر واقع شده است و ثانیاً چرا در میان عددها 3 و 5 و بعدم 16 و 21 و 24 و 25 در میان اونها عدد 13 از باقی دیگر توسری خورتر از آب در آمده است. ما سابقاً خیال می کردیم اختصاص دارد به ملت ما یا ملتهای ما، بعد اطلاع پیدا کردیم که ملت‌های به اصطلاح پیشرفته یعنی اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها 100 درجه بیشتر از ما تهاجم کرده‌اند به این عدد. در میان ما من ندیدم جز این که 13 مثلا سفر را یا 13 فروردین را و احیانا 13 هر ماه را، یعنی این روزهای معین را مورد حمله و هجوم قرار بدن و اینها را منحوس بشمارن و کم در جای دیگر دیدن. همین قضیه هم هست که من بچه بودم در سریمان خودمون که یک قصبه است و به یک معنا ده هست و محل زراعتی است، سر خرمن که می رفتیم یادم هست این به اصطلاح اونجا این سالارها وقتی خرمن می کشیدند یا آداب و تصریفاتی قائل بودن برای اینکه این خرمن بیشتر برکت داشته باشد و برکت پیدا بکند. یکی از چیزها این بود که وقتی پیمانه ها را پر می کرد، 1, 2, 3, 4 به 12 می رسید، به 13 می رسید، مبادا نهوست 13 برکت را از این خرمن بگیرد، نمی گفت 13، می گفت زیاده. بعد می گفت 14. می ترسید اگر 13 بگوید این برکت از خرمن گرفته بشود. البته خب یه داعی بی سواد بیش از این دیگه فکرش نمی رسد بخواد خودش را از چنگال 13 فرار بدهد، کلمه 13 را تبدیل می کند به زیاده، با این که رابطه میان 13 و زیاده نیست. اما اگر تحصیل کرده بود، تحصیلات عالی را اگر طی کرده بود، او به شکل دیگری به عدد 13، به نهوست 13 رسمیت می داد و به شکل دیگری ازش فرار می کرد. دیگه نمی گفت زیاده، نمی نویسد 12 به علاوه 1 یا 11 به علاوه 2، 14 منهای 1، مبادا نهوست به این کارها وارد بشه. چرا چنین اساسا این فکر از کجا پیدا شده است؟ من نمیخوام و نمیتونم هم در این وقت مختصر اینها را بحث بکنم، چون از بحث قرآنی و حدیثی خودم میمونم. به طور اجمال عرض میکنم دو خاصیت در بشر هست، نمیخوام منحصر بکنم، دو خاصیتی که در بشر هست به نظر من سبب پیدایش فکر نهوست در اشیاء و در اعداد و در این چیزها شده. یکی این که بشر به طور کلی خودخواه است، یک حالت گریز از مرکزی در مسئله تقبل مسئولیتها دارد، یعنی نمیخواد مسئولیت شکستهای خودش را متوجه خودش بکند. همیشه دنبال این میگردد که یک چیز دیگری پیدا کند و بگوید این بدی، این شکست، این بدبختی که پیدا شد، این من نبودم، این فکر من نبود، این خلق من نبود، این عادت من نبود، این روح من نبود، این عمل من نبود، این عادت اجتماعی من نبود، این جهل و نادانی من نبود، یه چیزی دیگری بود. این یک علت بوده است که بشر برای این که فرار بکند از تقبل مسئولیتها آمده است، برای اشیاء، برای چهارشنبه، برای 13، برای 25، برای صدای کلاغ، برای صدای جغد نهوست قائل شده است. یکی دیگر یه روح تنبلی که در انسان است. انسان وقتی بخواد علت قضایا را بفهمد، از طریق علمی و عقلی باید کاوش بکند، باید تفکر بکند، باید جستجو بکند، باید تفحص بکند تا علت واقعی اشیا را درک بکند، ولی با خیال همه قضایا را زود می شود حل کرد. اگر در یک جنگی شرکت کردیم و شکست خوردیم، اگر بنا بشود بخواهیم روی اصول دقیق علمی بررسی بکنیم چرا شکست خوردیم، دو تا ناراحتی دارد. یکی این که میرسیم به این که خودمون مسئول این شکست بودیم، دوم این که مدتها باید زحمت بکشیم، به خودمون رنج بدیم تا علتها را به دست بیاوریم، بعد از نوع رنج دیگری متحمل بشیم، اون علتها را از میان بداریم، وضع خودمون اصلاح کنیم. یعنی با یک کلمه خودمون راحت میکنیم، میگیم علت این که ما جنگ داریم، جنگ شکست خوردیم، این بود که مثلا در روز چهارشنبه شروع کردیم، یا روز مثلا 13 بود، یا وقتی که از شهر خودمون خارج میشدیم یه سگ از جلو ما در آمد، یه اوعوی کرد و این نهوست داشت و اثر اوعوی این سگ بود. قرآن کریم به شکل عجیبی این مسئله را طرح می کند. اولا به اقوام مختلفی نسبت می دهد، به آل فرعون، به مردم عاد و به مردم انطاکیه، که اینها در مقابل دعوت رسول اظهار تطیر می کردن، یعنی طالب بد می زدن، و قرآن کریم در آیات زیادی با کمال صراحت این مطلب رو میگوید که بابا منشأ فال بد، هر شومی که وجود دارد، هر نحوستی که وجود دارد، خارج از وجود خود بشر نیست. یعنی بشر ممکن است فکر و عقیده، فکر و عقیده شومی باشد. وقتی که فکر و عقیده سراسر خرافه است و جهالت است، شومی در جهالت است. شومی جز در اخلاق فاسد در جای دیگری نیست. شومی جز در اعمال پلید در چیز دیگری نیست. به نظرم از نظر سعادت بشری اگر بخوایم حساب بکنیم چه کشفی بزرگترین کشفها در دنیا هست، من خیال میکنم بزرگترین کشفی که در دنیا به حال بشر مفید و سعادتمند است و بسیار عمیق و ارزنده است، ولی بشرم کمتر میخواد زیر بار این کشف برود، این کشف است: دواء کثیف و داء کمیل. ای بشر، دردت از خودت برمیخیزد. منشأ بدبختی تو خودت هستی، نتیجه دیگر. سرنوشت شوم را خودت به دست خودت برای خودت به وجود میآوری. سرنوشت شوم تو به دست دیگری نیست. و همچنین تبدیل سرنوشت هم جز به دست خودت نیست. و دواء کمیل و دواء کثیف، دوای درد تو هم، دوای چاره این شومی به این سرنوشت بد هم در وجود خود تو. و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامت کتابا یلقاه منشورا. در عرب چون اصل این کافال بد زدن را از مرغه ها گرفته بودند، بعضی از مرغه ها را شوم حساب می کردند، لحاظا فال بد زدن را تطیر می نامند. تطیر بس از صدای کلاغ فال بد می گرفتند، از نوای جغد فال بد می گرفتند. یادم افتاد که معروف است این که در وقتی که در تواریخ نوشتم، از افواه نقل نمی کنم، در کتب مقاتل من دیدم که وقتی که اسرای اهل بیت را وارد شام می کردند و مردم به استقبال بیرون آمده بودند، مثل این که خود یزید ابن معاویه در بیرون شهر جای آمده بود و در اونجا کلاغی صدا کرد و اون فال بد گرفت از این. بعد این ربایی رو گفت: لما بدت تلک الرؤوس و اشرقت تلک الشموس على ربا جیرونی صاح الغراب فقلت صح او لا تصح فلقد قضیت من النبی دیونی. میگه وقتی که اون سرها پیدا شد و وقتی که اون خورشیدها، مقصود زنان اسیر است، وقتی که اون سرها و اون خورشیدها از دور پیدا شدن بر مافوق جیرون، جیرون نام نقطه ای بوده است در بیرون شام، شاید الان به اون اسم باشد، کلاغ آمد فریاد کشید: من این رو به فال بد گرفتم، عاقبت کارم بد خواهد شد. ولی به کلاغ گفتم: کلاغ تو میخوای ناله بکن، میخوای ناله نکن، من دینی که به پیغمبر اسلام داشتم دین خودم ادا کردم، تو بعد از این میخوای فریاد بکن، میخوای فریاد نکن. پیغمبر اکرم در کمال صراحت فرمید: رفع عن امتی اطیره، تو امت من تطیر وجود ندارد، فال بد وجود ندارد. خود پیغمبر اکرم به فال نیک میگرفت اشیا را، ولی هرگز فال بد نمیزد و من اینی کرد از فال بد. فرمود: اذا تطیرت فمزه و اذا حسدت فلا تبغی. به یه جمله دیگر هم هست که الان یادم نیست. فرمود: هر وقت به دلت بد آمد، بی آمدن یک چیزی دلت سرکن شد، تطیر زدی، اعتنا نکن، مخصوصا برو، مخصوصا برو. باز فرمود: لا تعادل ایام فیعادیکم، با ایام روزگارها اعلام دشمنی نکنید که اونها اون وقت دشمن شما میشن. امام صادق فرمود تطیر چیزی اگر سخت بگیری بر تو سخت میگیرد، چون وقتی سخت میگیری خودت هستی که بر خودت سخت میگیری، اگر سست بگیری بر تو سست میگیرد، اگر اعتنا نکنی میبینی هیچ چی نبوده. خیلی جمله عجیبی. به هر حال این مطلب، مسئله تطیر و فال بد زدن، مسئله است که در اسلام به هر نامی و به هر عنوانی این مسئله محکوم است، چون این چیزی وجود ندارد. در سراسر تعلیمات اصیل اسلامی شما کلمه ای در این موضوع پیدا نمی کنید. ما کلمه نحس را، یوم نحس را در دو جای قرآن داریم. خیلی جالب است. هر دو جا هم درباره قوم عاد است. پس از نزول عذاب بر آنها، فارسلنا علیهم ریحا صرصرا فی ایام نحس مستمر یا فی ایام نحسات. این خیلی جالب است. راجع به کلمه نحس که معنی چیست، البته مفسرین دو جور معنی کردن. یه معنی همین کردن که مقصود روز سردی بوده است، روز پر باد و غباری بوده است. چون روز پر باد و غبار و سردی بوده است، از این جهت قرآن نحس گفته است. چون کلمه نحس هم به سختی و شدت مفهوم اصلی دیگری ندارد، یا ترسناک بودن، وحشت زا بودن مفهوم دیگری ندارد. بعضی ها که آمدن گفتن که مقصود این است که در یه روز شومی. این در نظر من جالب تر است. قرآن میگوید این روزی که خود قرآن در کمال صراحت اعلام میکند این مردم معذب شدن. چرا معذب شدن؟ به خاطر اعمالشون، به خاطر افکارشون، به خاطر طغیانهاشون در مقابل امر الهی. اون روزی را که مردم اون سرنوشت محتومی که از عمل خودشون پیدا می کنن و دچار نکبت و بدبختی می شن، قرآن اون روز را روز نحس می دونه. اون دیگه نه چهارشنبه است، نه پنجشنبه است، نه جمعه است، نه شنبه است، نه یکشنبه، نه دوشنبه، نه هم سه‌شنبه، نه هم اول است، نه هم دوم، نه هم سه، نه هم پنج، نه هم سیزده، نه هم شانزده. هیچ یکی از این حرفا نیست. هر روزی که مردمی به کیفر اعمال خودشون گرفتار شدند و در عقوبت اعمال خودشون دست و پا زدند، بدانند در روز نحس گرفتارند. قل هو القادر، حالا بعد از خود قرآن توضیح میدم. قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا. ممکن است شما بگید آقا الحمدلله ما که معذب نیستیم، پس ما دیگه در هیچ روز نحسی قرار نگرفتیم. اتفاقا ما الان باید بفهمیم تمام روزهای ما نحس است. روز اول فروردین ما هم نحس است. بین روز اول فروردین و روز دوم فروردین و سوم و چهارم و سیزدهم و چهاردهم و پانزدهم نیستیم. چون ما به نص قرآن مجید مردم معذبی هستیم، مردمی هستیم که خودمون به جان یک دیگر افتاده ایم. ما تمام ملل مسلمان امروز در ایام نحسات به سر میبریم. اون عذاب الهی که میبینید مظهر اهلک اسرائیل است. چرا؟ اعمال خودمون، ما که قرنها جز در راه جدایی و دشمنی و تحریک اعصاب علیه یک دیگر قدم بر نداشتیم، طبیعی است که دشمن مسلط میشه دیگه. ما از این نحس بخوایم خارج بشیم چه باید بکنیم؟ بریم بیرون سبزار، بریم گره بزنیم از نحسی خارج بشیم؟ با سمنو پختن از نحسی خارج بشیم؟ از این رفتار زشت خودت بیرون بیا، از این عادات زشتت بیرون بیا، از این افکار زشت خودت خارج شو، از این ملکات کثیف و پلیدی که به اون گرفتار هستی از اونها خارج شو. فرد نوستت بیای بیرون. سیزده چه گناهی دارد؟ خونه چه گناهی دارد؟ زندگی چه گناهی دارد؟ از سمنی چه کاری سخت است؟ از سبز گره زدن چه کاری سخت است؟ به خدا ننگ این مردم است
که روز 13 رو به عنوان 13 به در می روند. من نمی فهمم اینهایی که اسم تنوین افکار پرورش افکار روی خودشون می زنن چرا یک کلمه هم نمی گن، بلکه برعکس ترویج می کنن، تشویق می کنن. بدانید این مسائل مال اسلام نیست، ابدا، نه 13 سفر نه غیر سفر. من به حتی مدارک تمام اخبارش مراجعه کردم. متاسفانه بعضی از علمای بزرگ ما یک چیزایی راجع به اختیارات روزه نوشتن، وقتی نگاه کردیم دیدیم اونها روی حسابایی که مردم را به اصطلاح از منجم ها به خیال خودشون برگردن از چادر آوردن به چاله انداختن، یک چیزهای بدون سندی رو نقل کردن. ولی ما اخبار بسیار معتبری در این زمینه داریم که ما گفتن دنبال یعفای نرید بدن. اوزای کواکب دلالت میکند در چی و در چی و در چی امروز برای فلان کار شاید و برای فلان کار نشاید. اینا از اسلام نیست، اینا ضد اسلام است. اسلام با تطیرهایی که در جاهلیت بود مبارزه کرد، البته علتی دارد که اینا بعد پیدا شد. بعد که دوره ترجمه آثار دیگران آمد و از آثار یونانی و هندی و ایرانی احیانا اگر چیزهای ترجمه کردن، خلفا بیش از هر چیزی به مسئله نجوم، این نجوم احکامی توجه کردن. از بس که علاقه مند به سرنوشت شخص خودشون بودن، طالعشون رو ببینن، ستاره هاشون رو ببینن، از اون زمان رایج شد مسئله نجوم احکامی. بعد کم کم اینها یه عده اینها را وارد مسائل مذهبی دینی هم کردن، به دست یهودی ها و به دست هندی ها شاید بیشتر از دیگران و به دست افرادی که معتقد به اینها بودن، چون عامه مردم نمیپذیرفتن. بعد می آمدن مثلا می گفتن که امیرالمومنین چنین فرموده است، امام صادق چنین فرموده است، یا پیغمبر اکرم چنین فرموده. ولی ما در متون احادیث معتبر خودمون از این حرفا ما چیزی نداریم. یه چیزهایی که در قرن ششم و هفتم به نام حدیث ها در آمده است و قبل از اون نبوده است، یا اگه یه خودم قبل هست بدون سند، بدون اینکه معلوم باشه از کجا پیدا شده، همینقدر که در فلان کتابی که فلان عالم هم مثلا اون رو نقل کرده است، در فلان کتاب هم که حرفی آمده است. اینها مربوط به اسلام نیست. برای اینکه من وقت شما را زیاد نگیرم، من قسمتی از اینها را به طور اختصار براتون نقل میکنم که شما بخوانید و تعجب بکنید که ما چرا اینجور هستیم. یکی از چیزایی که در اینجا هست که برای خود منم خیلی خیلی جالب بود این بود، ما معمولمون این است وقتی خونمون رو عوض میکنیم، میخوایم بریم به خونه جدید یه گوسفند میکشیم، یا اگر یه چشمه جاری میکنیم کار نیل میکنیم یه گوسفند میکشیم. لطائل جلد دوم صفحه 198 از معانی الاخبار صدو نقل میکند که پیغمبر اکرم نها عن ذبایح الجن، پیغمبر از ذبایح جن نهی کرد. معلوم میشه اسم اینها در قدیم ذبیحه الجن بوده است. بعد فرمود وهو ان یشتری الرجل الدار او یستخرج العین، یعنی یه آدم یه خونه ای میره میخره یا یه چشمه ای را استخراج جاری میکند و ما اصبح ذالکی هم مثل اینا یه کار رو میکند. فیذبح له ذبیحه للطیره، بعد یه گوسفندی را میان میکشند برای اینکه جلوی چشم مردم رو بگیرند. مخافت ان لم يفعل ان يصيبه شيء من الجن، اگه این کار نکند جن میان مثلا، حالا یا چشم، ما میگیم چشم زخم، معلوم میشه عربی جاهلیت میگفتن مثلا جن میاد کاری میکنه. فابتلا ذلك النبي ونهى ونهى عن، پیغمبر اکرم این سنت رائج جاهلیت را که با دو مرتبه در میان ما رائج شده است باطل کرد. این کتاب وسائل از کتب معتبر حدیث ما، اینم مدرکی که عرض کردم. یک کسی آمد به حضرت هادی، ما چند تا روایت داریم که مربوط به زمان حضرت هادی است، چون عصر ایشان بیشتر عصری بوده است که این نجوم احکامی آمده است و عرض کنم که این حرفا رو سوال می کردن. احمد دقاق بغدادی گفت کتبت الى ابوالحسن الثانی اسأله عن الخروج یوم الاربعاء لا یدور، از امام هادی سوال کردم از چهارشنبه آخر ماه یا آخر سال، لایدور یعنی چهارشنبه ای که بر نمیگردد. الان بر من مجهول است که چهارشنبه آخر ماه یا آخر سال، اگه چهارشنبه آخر سال بگیریم و سال شمسی رو بگیریم، حالا برای ما ایرانی ها خیلی عجیب است، واقعا عجیب عجیب است، چهارشنبه آخر سال شمسی که میشود. حتی در محیط های آتش روشن می کنن، از روی آتش می پرن، می گن سرخی ما از من، زردی من از تو. من نمی دونم ما چقدر می خواهیم اصرار روی حماقت خودمون داشته باشیم. گفت از چهارشنبه که بر نمیگردم سکت و من خرج یوم الاربعا لا یدور خلافا على اهل سیاره وقی من کل آفه و اوفی من کل آهه. فرمود هر کسی که علی رغم مردمی که اینجور فکر میکنن مخصوصا روز چهارشنبه آخر ما یا آخر سال بیرون برود بر رغم مردمی که فال بد میزنند، یعنی به توکل بکند به خدا، خداوند در ازای این توکل و در ازای این مخالفت با اهل تطیر او را از هر آفتی و از هر بیماری حفظ میکند. پیغمبر اکرم فرمود کفاره طیاره از توکل. مردم کفاره طیاره کفاره گناه است. اگر بخواید این گناه از بین برود توکل بکنید این اثر این گناه از بین میرود. باز پیغمبر اکرم میفرمود وقتی که میخواست مسافرت برود اللهم لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک ولا اله غیرک، اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يذهب بالسيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اینا چیزی است که باید با آب طلا بنویسن، اینا چیزی است که باید که در این کتیبه های بسیار بزرگ بنویسن. ببینید که روح توحید چقدر درش موج میزند، روح روشن بینی چقدر در اینها موج میزند، روح واقع بینی در این زمینه ها چقدر موج میزند. خدایا خیری نیست، سال بدی نیست مگر اون چه از لایحه تو بیاد، یعنی اون چه که تو به عنوان مجازات اعمال به ما میدهی، و خیری نیست مگر خیری که از لایحه تو بیاد، معبودی جز تو نیست. اشاره به اینه که اینا بوی شرک و بت‌پرستی میدهد. هر چه که هست مخزن تو هستی، من اگر حسنات رو میخوام از تو میخوام، اگر دفع سیئات رو میخوام از تو میخوام. و باز در این زمینه ها ما زیاد داریم که بعضی از اینو میخوام نقل بکنم. یه روایت حالا براتون عرض میکنم، در تحف الاغول مردی نقل میکند که مردی به نام حسن ابن مسعود گفت که من وارد شدم بر امام هادی، دخلت على ابی الحسن علی ابن محمد وقد نکبت اصبعی، در حالی که انگشتم زخم شده بود، مجروح شده بود، مثلا یعنی آفت دیده شده بود، و تلقان راکبون و صدم شتفی، من در حالی که ناراحتی این انگشت رو میکشیدم بین را که میرفتم یه سواری به من تنه زد به طوری که کتف من مجروح شد، و دخلت فی زحمت، با هزار زحمت من داخل شدم، فخرقوا علی بعض ثیابی، روز ازدحامی بوده است، وقتی وارد شدم جمعیت خیلی زیاد بود، قسمت های از لباس منم پاره شد. به این حال من وارد شدم بر امام هادی علیه السلام، هم وارد شدم گفتم کفان الله سرک من یومن، گفتم چه روز شوم بودی که امروز ببینی انگشت من اینجور شد، کتف من، شانه من اینجور شد، لباسم که چه روز بد یومنی بودی امروز برای من، فماش امت ای روز چه روز بدی بودی تو. فقال لی ابو الحسن یا حسن هذا و انت تغشانا، حسن ابن مسعود توی حرف رو میزنی، از این طرف این حرف میزنی، از این طرف به خانه ما میای، تعبیر میبینی چقدر رساست چقدر عالی، تو توی خانه ما میای به همچه حرف رو میزنی، مثل اینه که تو خانه امام بیاد مثلا علی عزب الله علی ابن عبی طالب رو سب بکند، مثل این که تو خانه بیاد فرض کنی شما انکار نبوت پیغمبر رو بکند، مثل این که تو خانه امام بیاد و انکار توحید بکند، آزا و انتا فرسانا توی هر که میزنی به خانه ما داری میای، ترمی بدم بکنم لازم بله، گناه خودت را به گردن اون کسی میذاری که گناهی ندارد، به گردن روز میذاری، به گردن یوم میذاری، عرض کردن دفاع از سیزده، ببینید دفاع از روز اینجور دفاع میکنن. قال الحسن فعصاب الی عقلی، حسن ابن مسعود گفت با گفتن این حرف امام مثل این که عقل من از کلم قبلا پریده بود باز آمد به عقل من، و تبینت خطایی و تبینت خطایی، فهمیدم اشتباه کردم، فقلت مولای استغفر الله، آقایم من استغفار میکنم از این گناهی که مرتکب شدم. فقال یا حسن ما ذنب الایام حتی صرتم تتشاءمون بها اذا جوزیتم به اعمالکم، حسن پس از اون که شما میدونید بشر جز نتیجه اعمال خودش نیست، پس گناه ایام و روزهاش یک دوشنبه و چهارشنبه چه گناهی دارد؟ 13 و 15 چه گناهی دارد؟ 7 روز نهر باشد در نهیز و نهزر کن تا نیابی هیچ رنگ. 3 و 5 و 13 با 16 و 21 و 24 و 25 یعنی چه؟ تمامم بل ایام. بقول حسن انا استغفر الله ابدا به هی توبتی آجن استغفار میکنم و توبه من همین باشه که در حضور شما توبه کردم. قال والله ما ينفعكم ولكن الله يعاقبكم بذنبها على ما ذم عليها فيه. به خدا قسم که این حرف ها که ایام را گناهکار بدانید و به اونها شعامت و نهوست براشون قائل بشید، نه تنها فایده به حالتون ندارد، خداوند شما را معاقب خواهد کرد، خدا اعلام جرم علیه شما خواهد کرد که شما چرا مخلوق بی گناه مرا مجرم دانستی؟ من روزگار را بی گناه دانستم. ای کسی که میگی فلک کجرفتار، تو گناهکاری، بنده بی گناه خدا را مجرم میدونی. ای کسی که میگی چرخ کجمدار، روی این منطق تو آدم گناهکاری هستی. خدا در قیامت میاد و سوال بکنه، میگه بگو این مداری‌های این موجوداتی که روی مدارهای خودشون حرکت میکردن کدوم یکیشون از مسیر خودشون منحرف شدن که انحراف اونها از مسیرشون سبب نکبت و بدبختی تو شد؟ ولکن الله یعاقبکم بذنبها علی ما ذم علیها. اما علمت یا حسن، اصل کلی بشر باید بداند پاداش را خدا میدهد، کیفر را خدا میدهد. خدا پاداش کیفر را روی حساب معین میدهد، خدا پاداش را بر حساب اعمال بشر میدهد و بر حساب افکار و عقاید بشر میدهد، بر اثر اخلاق نیک بشر یا اخلاق بد بشر میدهد. و همچنین کیفر را پاداش را همه روی این حساب است. بنابراین انسان نباید در این زمینه ها کوچکترین فکری یا خیالی به خودش راه بدهد. باز ما روایتی در این زمینه داریم که دیگه من عرایض خودم را خاتمه میدهم به همینجا و ختم میکنم. ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. بسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم اغض حوائجنا وقت مهماتنا وقت مروانا وعاف احيانا وارحم موتانا وأد ديوننا ووسع في أرزاقنا واجعل عاقبة أمورنا خيرا ووفقنا لما تحب وترضى. رحم الله من قرأ الفاتحة.